السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. بحثی که در سال گذشته نیمه تمام موند و قسمتی از اون بحث و آیاتی که در مورد اون بحث بود، بحث طلاق بود و در ضمن همین مباحث طلاق مرحوم علامه دیدیم که بحث مباحث فقهی بحث رو از ابتدای المیزان شرط کردن که ما این مباحث رو واگذار میکنیم به مفصلات فقهی و ورودی در مباحث فقهی به نحو کامل و تام وارد نمیشیم مگر به قدری که برای بیان مطالب دیگه لازم باشه. لذا ایشون تو این مباحث که سبقه فقهیش خیلی پررنگه، میبینیم که با یه سبقه نگاه تربیتی به مباحث وارد شد و جریان طلاق رو، عده رو، وفات رو و طلاق بائن رو، انواع مباحثی که در مورد طلاق بود، کسی که میخواد پس از طلاق به خواستگاری بیاد و آیا اولویت با همسر سابق است بعد از عده یا نیست، مباحثی که در آیات مفصلی از نگاه تربیتی و تحکیم خانواده و مباحثی که مرتبط با این نظام تربیتی میشه که علاوه بر نگاه فقهی اینها هم نه به عنوان احکام فقهی مسئله بلکه به عنوان مباحث اخلاقی مسئله بود ورود بسیاری پیدا کردند و به خصوص سعی کردند که بحث رو، حتی بحث طلاق رو، به یک نظام در حقیقت فطری بازگردونند که همچنان که ازدواج فطری است، این هم به نحوی از آنها احکامش برگشت میکنه، چون همه احکام الهی فطری است، اون تا نحوه برگشتن هر کدوم از اینا به نظام فطرت متفاوته. لذا این بحث رو با یه دقت فوق‌العاده‌ای تو مباحث مختلف برگردوندن، اولا به بحث معروف، یعنی اون چه که در نظام عرفی پسندیده از احکام را، ثانیاً برگردوندن به مباحث فطری که حالا از اینجا به بعد هم ما با یه سرعتی این بحث رو انشاءالله تتمه آیات رو، من میخواستم دیگه این قسمت رو بسیار رها کنیم، از قسمت بعد شروع کنیم. پارسالم اینجور وعده دادیم ولی دلم نیامد، گفتم اقلا به صورت خلاصه این آیات رو در محضرش باشیم، به خصوص که ما قائلیم به این که نگاهمون این است که مباحث معارف در ضمن احکام روشن شده، یعنی خدای سبحان نیامده معارفش رو جدا مطرح بکنه، احکام رو جدا. همون جوری که سیره مرحوم علامه در استفادهشون از قرآن بود، ایشون به این قاعده رسید در نظام قرآنی که خدای سبحان ابتداءً اجمالاً احکام مبدا و معاد را بیان می کند تا یک اعتقاد اجمالی ایجاد شود که بگن توحیدی هست، خدایی هست، معادی هست، به همین نحو اجمالی. بعد در ضمن احکام و اعمال تفاصیل اعتقادات را بیان می کند. پس تفاصیل اعتقادات در ضمن چی بیان میشه؟ در ضمن احکام و اعمال. اگر تفاصیل اعتقادات در ضمن احکام و اعمال بیان میشه، پس توجه به اعمال فقط در حد اعمال نیست، بلکه اعمال نازله نظام اعتقادی هستن. پس حتی احکام جزئیه‌ای که مربوط به طلاقم هست نازله نظام توحیدی و بیان توحیده، باید سازگار باشه تو این منظومه، یعنی تو این منظومه قابل توجیه باشد، که اگر قابل توجیه نباشد اختلال در نظام معرفتی ما ایجاد میشه. پس با این نگاه ما حتی احکام جزئی مختلفی مثل طلاق رو هم تو این بحث اگر رها بکنیم خسران کردیم، همین مقدار رو هم توجه میکنیم انشاءالله. چون نگاهمون بر اساس نظام تربیتی بوده، از همون منظر تربیتی اینجا رو هم انشاءالله توجه اختصاری بهش داریم. رسیدیم به همین آیاتی که یه آیه قبل از این که شاید جناب آقای میریان عزیز ما خوندن، آیه بله والذین بله بعد والوالدات یرزعن اولادهن، که آیه 233 بود، آیه 234 والذین یت بسم الله الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربسن به انفسهن اربعت اشهرین و اشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. که این آیه شریفه در صدد بیان عده وفات است که عده وفات برخلاف عده طلاق که اون 3 ماه بود، این 4 ماه و 10 روز است. تعبیر والذین یتوفون که متوفا میشوند، توفی پیدا میکنند. تعبیر توفی همونجوری که قبلا هم بیان شده اخذ به تمام است. یتوفون در اینجا برگشت میکند به اون چی؟ به همون کسی که از دنیا رفته. اونی که یتوفون منکم و یذرون ازواجا و از او زوجی باقی مانده باشد، اون زوج یتربسن، اون ازواجی که باقی ماندن از متوفیات، اینها یتربسن به انفسهن اربعت اشهرن و اشرا، اینها 4 ماه و 10 روز عده نگه می‌دارن. حالا این که عده طلاق آیا از وقت مردن است، یعنی اطلاع پیدا میکنن که کی از دنیا رفته، ممکنه 5 ماه بعد فهمیده باشن، یا نه عده وفات از کی است؟ از وقت اطلاع است. عده وفات از وقت اطلاع است، برخلاف عده طلاق که از وقت طلاق بود. عده وفات از وقت اطلاع است که حالا این تو مباحث روایی بس توجه بهش میشه و بحث احکام هم هست. در بعد از این که فاذا بلغن اجلهن، وقتی که به این مرتبه 4 ماه و 10 روز رسید که گذشت این عده، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، دیگه اینها بابشون باز است و برای ازدواج هر کاری دیگه بخوان انجام بدن مشکلی ندارن. والله به ما تعملون خبیر، که البته خدای سبحان این اسم خبیر و علیمش در اینجا چی هستش؟ به ما تعملون، به اون چه که عمل میکنید خبیر است، که حالا این رو مرحوم علامه نکته‌ای دارن عرض خواهیم کرد. خب این آیه شریفه رو که عرض شد، بیانش این است که اولا تو تمام اقوام، چون ما میخوایم تطبیق نکنیم این قسمت رو، فقط بعضی نکته هاشو بگیم تا ایشالله این چند آیه رو امروز برسیم به اتمام برسونیم. تمام اقوام در رابطه با عده وفات نکته دارن، یعنی بعد از وفات سابقین، امم سابقه هم همشون در قشی داشتن، از شدیدترین حکم که اگر کسی از دنیا میرفت همسرانش رو یا همسرش رو هم با او دفن میکردن یا میسوزاندند، که اگر جنازه رو میسوزاندند اون رو هم زنده زنده همراه او میسوزاندند. این شدیدترین حکمی بوده که تو بعضی از احکام امم سابقه بوده، یا کلن دیگه حق ازدواج نداشت، اینم حکمی بوده که در بعضی از اقوام هست، یا اینکه مثل خود عرب که اسلام در اونجا نازل شد در حجاز، 1 سال حق نداشتن، که حداقل 1 سال حق نداشتن که اینها ازدواج بکنن و توجه به کسی دیگری بکنن. این احکام مختلفی بود که تا زمان اسلام که آمد، اسلام حکم رو ابتداءن که بعضی بیانشون این است که 2-3 آیه بعد میاد که حق دارد زن بعد از وفات همسرش تا 1 سال در خانه، همون آیه رو که خوندن، تا 1 سال در خانه بماند، که آیه شریف هم این است که بله 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 آیه چند میشه؟ بله 240 والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، حق ندارن اینا رو از اون خانه اخراج کنن، باید بهشون به صلاح اون خزینه سفت به صلاح چیز رو هم خرجشون هم بدن. این حکم اولی مطابق حکم چی بوده؟ مطابق حکم عربی بوده که تا اونجا 1 سال رو. اما میگن این آیه که الان خوندیم، با اینکه ترتیباً از جهت قرار گرفتن جایگاهش قبل از اون آیه است، ولی ناسخ اون آیه است، که بعضی این آیه رو ناسخ اون آیه گرفتن که 4 ماه و 10 روز، بعضی هم نسخ نگرفتن، گفتن 1 سال حق دارد در خانه بماند و استفاده بکند از امکانات، اما حکم در حقیقت عده 4 ماه و 10 روز است. البته اگر خواست ازدواج بکند، البته باید از اون خانه اون وقت چی بشه؟ خارج بشه، اما میتواند 1 سال بماند. اما عمدتاً مفسرین این آیه به اصطلاح قبلی رو که 234 ناسخ آیه 240 گرفتن و بعد این قاعده رو مطرح میکنن که در نسخ ترتیب آیات ملاک نیست، ترتیب نزول ملاک بوده، لذا ممکن است که این آیه قبلا نازل شده باشد، هرچند در جایگاه بعد قرار گرفته باشد. این اشکالی وارد نمی کند. بعد هم بدونیم این رو که آیهی که ناسخ است به اصطلاح چی باشد؟ قبل آمده باشد از جهت ترتیبی که در قرآن الان هست، و آیهی که منسوخه الان بعد از اون قرار گرفته باشد، این ضرری نمیزنه و یه قاعده است در نظام نسخ و قابل اعتراض نیست، یعنی این رو پذیرفتن. اینم یه نکته که 4 ماه و 10 روز ممکن است ناسخ او 1 سال باشد، ولی در هر حال حکم همین 4 ماه و 10 روز است از وقت اطلاع بر چی؟ بر وفات. این حکم در حقیقت. بعد مرحوم علامه میفرماید خب غیر از اون که همه امت ها دارند، که حالا نظرات اونها را با 6 نظریه نقل میکند، کل ذالک علتش رو ذکر میکند. این من عمدن این دو خطش رو میخونم که به اصطلاح فقط اون نکته ها باشه. کل ذالک لما یجدونه من انفسهم، همه امت ها و همه انسان ها این رو بهش رسیده بودن که ان الازدواج للاشتراک فی الحیات والامتزاج فیها، اصل ازدواج اشتراک در حیات و امتزاج در حیات است. و هو مبنی علی اساس الانس و الالفه، چون بر اساس انس و الفت این بناریزی شده و شکل گرفته. ولی الحب حرمتون یجب و رعایت ها. ببین این چقدر زیبا حکم رو استفاده میکنه، یعنی تقریبا برای شما داره علتیابی میکنه. حالا اگر نگیم علتیابی، حکمتیابی میکند. این رسیدن به حکمت بحث و آثار بحث باعث می شود که انسان یک بصیرتی به مسئله پیدا بکند، که این بصیرت تأثیر می ذاره که نگاه رو تو بیان مسئله، تو نوع بیان مسئله بتونه چکار بکنه، زیباتر مسئله رو چکار بکنه، هم بفهمه هم بیان بکند. پس می فرماید همین ها نشون میده که اشتراک، ازدواج اشتراک در حیاته. اشتراک در حیات از یک نوع انس و الفت نشأت میگیرد، و انس و الفت وقتی که مسلک محبت و انس و الفت شد در یه جایی، حرمتی ایجاد میکند که باید رعایت بشود. یجب رعایتها که حرمتش رعایت بشود. اگر اینجوری شد، خب یکی میگه که چرا پس مردا عده نمیگیرن اگر این بر اساس محبته حکم سرایت داره؟ دفع دخل میکند و هازا و این کانه معنا قائما به طرفین، اگرچه به دو طرف قائم است، و مرتبطن به زوج و زوجت معن، اما فکل منهما اخذت قل وفات کان علی الاخر رعایت هازه الحرمه بعد صاحبه، غیر ان هازه المراعات علی المرأت اوجب و الزم. یعنی تو عرف مردم زن مظهر انس بیشتری است، و این رعایت او در بخصوص که با توجه به این که او مظهر در قدشی هم هست عورت و حجاب و عفاف است، این رعایت به اصطلاح این حرمت در زن از سابق هم یه ملاک داره میگیره ها، میگه اسلام مطابق همین ملاک حرف زده، تغییر نداده، اما اومده مدتش رو که نمیتونستن، یعنی مردم به اصل ملاک رسیدن اما نتونستن اون حدش رو که تا چه حدی ضرر نزند، اون ملاک باقی بماند اما ضرر هم ایجاد نشد. ببین این نگاه چقدر زیباست. ببین وقتی که داره حکم فقهی رو بیان میکنه تو قرآن، نوع بیان به جوری است که در حقیقت چی باشه؟ اون پشوانه تربیتی و معرفتی حکم هم روشن باشد. این با این نگاه ببینید خیلی راحت بسیاری از احکام رو میشه چیکار کرد، بسیاری از احکام فقهی رو اقلا به عنوان حکمت مسئله بیان داشت راجبش. و هازا و این کان بعد، پس برای زن رعایتش اوجب و الزام است، لما یجب علیها من مراعات جانب الحیا و الاحتجاب و الافه، چون زن مظهر اینها هستش، از مردم بدونه که دینی هم داشته باشن اینها این رو میپسندن، مورد در حقیقت رضای هم است در این مسئله. بعد ایشون دیگه ادامه بیداد بحث رو، غیر ان بله ما یجب علیها این فلا ینبغی لها ان تبتزل، نباید خلاصه زن مثل یک کالا بشه، فتکون سلعت المبتزلت دائرت تعتبرها الایدی واحدتن بعد واحده، به طوری که بخواد مثل یک کالا دست به دست بچرخد. مسلک محبت بین ازدواج یک ایجاد انس و محبت است. بله مسائل دیگر هم کنارش هستش، اما اساس این است که اسلام به عنوان نگاه متعالی این رو برای زن میطلبد و برای مرد و ازدواج میطلبد. فهذا هو الموجب لما حکم به هذه الاقوام، همه احکام اقوام همین حکم رو کردن مشترکن، هرچند در مثلا مراتبش چی بودن مختلف بودند و قد عین الاسلام حاضر تربوز به ما یقرب من سلس سنه که یک سوم سال یعنی اربعت اشهرن و شهرا، که خود این که 4 ماه و 10 روز، چرا 4 ماه و 10 روز؟ یعنی حالا توی روایت میفرماید که چرا طلاق 3 ماه سه در قطور و این 4 ماه و 10 روز؟ میفرماید چقدر اینا لطیفه. تو روایت میفرماید زن وقتی طلاق میگیرد اون حالت صبرش بیش از 3 ماه نیست، اما وقتی که وفات ایجاد می شود صبرش 4 ماه و 10 روز امکان پذیر است. یعنی حالت وفات همسر اون انس و محبت، چون در طلاق ایجاد خلع شد، ایجاد دقیقاً نفرت شده، او 3 ماه برای این است که هم حمل دقیقاً معلوم بشود، هم دقیقاً تطهیر دقیقاً رحم باشد همین. اما در اینجا خود این یک دفعه ناخودآگاه این محقق شده، لذا 4 ماه و 10 روز که انهو عمده زنان و غالب زنان در این مدت رغبتی هم براشون نیست، لذا این مسئله رو چکار کردن؟ 4 ماه و 10 روز که بیشتر است در اینجا مطابق باز چیه؟ احکام واقع است. که اینا نگاه های زیبایی است در مسئله که آدم رو میتونه جوابگو و تبیین مسائل رو به زیباییش که اساس بر محبته، و چون اینجا محبت گسسته شده به این معنا که گسسته طبیعی براشون ایجاد شده و این هنوز در دلش محبت بوده، این باعث میشه که 4 ماه و 10 روز زودتر براش در قطعی باشه. روایت میفرماد این را، این بیان من نیست، بیان روایت. خب دنباله آیه میفرماد که والله به ما تعلمونه، والله به ما تعملونه، اینجا غلط نوشته تعلمونه، والله به ما تعملونه خبیر، خدا به اون چی که عمل میکنید خبیر است، که نشون میده که خدای سبحان تعبیر ببینید ایشون خیلی زیباست که میگه لما کان الکلام مشتملا علی تشریع عدت الوفات و علی تشریع حق الازدواج لهن بعدها، بعد از عده وفات، کان ذالک، که این در حقیقت مدت که بگذرد امکان ازدواج هست و این مدت نیست، کان کل ذالک تشخیصا للاعمال مستندا الی الخبره الالهیه. یعنی کی داره این حکم رو بیان میکنه؟ خدای سبحان دارد بیان میکند. انتهای آیم وقتی که این بیان رو داریم که والله به ما تعملون خبیر، یعنی تمام این تشریع و عمل شما که مطابق این تشریع است بر اساس خبرویت الهیه است. خبره یعنی کسی که تو اونجا چی ازش تخصص دارد، او در حقیقت حرف نهایی رو میزند، اونجا حرف او حجت است و حرف او از در حقیقت علم محض نشأت میگیرد نسبت به اون مسئله. کان کل ذالک تشخیصا للاعمال مستندا الی الخبره الالهیه، کان الانسب در این حالت تعلیله به ان الله خبیر بالاعمال، چون خدا خبیر است، مشخص للمحذور منها ان المباح، خدا میتواند مرز بین حرام رو از مباح چیکار بکند، چون او خبره است میتونه مرز حرام رو از مباح او تعیین بکند. فعلیه ان یتربصن فی مورد و ان یخترن ما شئنا لانفسهن فی مورد آخر، اونجایی که عده گذشت میتوانند ازدواج بکنند، اونجایی که عده نگذشته باید تربص داشته باشند و حفظ کنند خودشون رو. و لذا زیل الکلام به قوله والله به ما تعملون خبیر، که این حکم از اون خبرویت نشأت گرفته و این تشریع از اونجا نشأت گرفته. خب تعملون مطابق با حکم دیگه، چون اینجا حکم آمده، یعنی حکمی که جعل شده.
خدا مثلا از باطن امور و اینا خبر داره، نه از عمل شما
به باطن امور خبر داره تو نظام کله، یعنی تو نظام چی هستش؟ کل نظام فکری و در حقیقت اخلاقی و عملی انسانه. اما وقتی که این خبرویت تو ناحیه عملی، یعنی برمیگرده به نظام در حقیقت تشریع احکام، یعنی برمیگرده به تشریع چی؟ احکام، که اونجایی که پای عمل وسط است و یعنی اختصاص دارد به مورد، هرچند خدا نسبت به اونجایی هم که نظام فکری و اخلاقی است، اما مورد تخصیص نمیزنه که فقط اینجاست، اما اینجا هست، چون تأکید در این مسئله است که والله به ما تعملونه خبیر، نسبت به اونجا که عمل میکنید که همون شریعت است، که همون اعمال است، خدای سبحان خبرویت دارد و حد رو او تعیین میکنه.
در این نیستش که یعنی اگر خلاف این عمل
بکنید
خدا آگاه
متوجه، او در حقیقت دقت بکنید آگاه هست، با علیم سازگار است، خبیر خبرویت مال این است که میخواد ازش احکامی صادر بشود، میخواد از اون مسائلی نشأت بگیرد که مطابق با خبرویت است. علم در حقیقت به خبرویت مثلا تعلیل نمی کند، چون تعلیل در اینجا دیگه والله به ما تعملون خبیر، یعنی اون چه که شما عمل میکنید و نظام تشریع شماست خبرویتش اندالله هست و از اون جانب است، لذا مطابقش عمل کنید، کم و زیادش نکنید که از یک مبدأ خبره نشأت گرفته است. و الا میگه والله به ما تعملون علیم، خدا میداند اعمال شما را که چگونه انجام دادید. او علم بعد از عمل نیست، این خبرویت قبل از عمل است که نظام تشریع است. بله، قوله تعالی آیه بعدی، تو آیه بعدی که آیه 235 می شود، ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله. اینجا در حقیقت باز هم نکته های تربیتی شما فقط میگیم دیگه، این نکته های فقهی دارد که بنا شد دیگه اونها رو الان ما بهش نپردازیم. میگه وقتی که تو دوران عده است، این خانم دوران عده وفات، نه عده رجعی که دیگه الان بحثش اینجا عده وفات، اگر تو دوران عده وفات هست، لا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، اگر به نحو تعریض نه به نحو تصریح. ببینید یه بیانی است که بعضی بزرگان مفسرین دارن که اگر کسی سوال کرد از معصوم و معصوم فرعی رو بیان کرد، اونجا نمیتونیم ملازمه بگیریم نفی مقابلش رو، اما اگر خود معصوم در جای ابتداءن بیانی داشت، این بیان چی هستش؟ نفی میکنه مقابلش رو. این قاعده تو ذهنتون باشه، بعدن به کار میاد که اگر بعد از سوال باشد، بیان بعد از سوال دلالت بر طرف مقابل، هیچ حکمی رو بر طرف مقابل نمیشه بار کرد، اما اگر ابتدایی بود بدون سوال یه حکمی رو بیان کردن، نشون میده طرف مقابلش رو چی دارن؟ حذر دارند و از او پرهیز میدن، حالا به نحو حرمت است یا کراهت بحثش جداست، ولی حکم داره نسبت به مقابلش. اینجا ابتدایی است، لا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء. میگه اگر تو دوران عده هستنی خانم ها، عده وفات، اگر شما به نحو تعریض از اونها خواستگاری کنید، به نحو تعریض، تعریض به نحو تعریض غیر تصریح، در مقابل تصریحه، پس معلوم میشه که چون در حقیقت ابتدایی است، اینجا نحوه تصریح رو چیکار کرده؟ قطعا نفی کردن، حالا یا حرمتن یا کراهتن، یا کراهت دارد یا حرمت دارد، خواستگاری در چی؟ به نحو تصریح که بگه من شما رو میخوام، اما میگه به نحو تعریض، یعنی تعریض چی باشه؟ یعنی بگه که من در حقیقت تو مدیریت خانواده مدیریت خوبی دارم، مثلا من یک زن خوب رو برای خانه میپسندم، هیچ تصریحی توش نیست، اما میگه اونی که مرجع ضمیر، ضمیر رو میفهمد که چیه، میگه به این نحو عیبی نداره. میگه چرا؟ حالا اینم بیان میکنه، جالبه ها، دقت بکنید، از جهت تربیتی میگه اگر که در حقیقت لا جناح علیکم فیما عرضتم، تعریض کردید با تعریض به این من خطبت النساء، از در حقیقت خواستگاری اینها رو به نحو تعریض، نه تصریح، در مقابل تصریح، ان تقولوا قولا معروف او اکننتم فی ان، یا نه نخواستید به او بگید، تو دلتون آمد، این تو دلتون به اصطلاح شکل گرفت که این خانم که شوهرش مرده، من بذارین عدهش تمام شه، اولین نفری هستم که میرم خواستگاریش، یا علاقه به او تو دلتون چی شده؟ شکل گرفت، اکننتم فی انفسکم. ببین خدا چه جزئیاتی رو توجه کرده ها. علامه طباطبایی فرماید که این مربوط به این است که خدا مطابق اون نیازهای انسان که تو درونش هست داره حرف میزنه، میتونه اینا تعامل نداره، لذا داره اونجایی هم که میدونه تحمل ندارن چیکار میکنه؟ مرزبندی ها رو روشن میکنه که همین جام اگر کسی قرار گرفت حواسش باشه تو این مرزبندی هایی که ممکنه اقدامم نکند، اما حرف زدن هم تو مرزبندی، حرف زدن تو مرزبندی در دل هم بداند کجا جایز است کجا جایز نیست، یعنی اینجور نباشه که اینجا بگه حکمی در کار نیست. حتی تو همین موارد هم چی هستش؟ میگه اگر اکنان، اگر باب افعال شد، اکنان یعنی برمیگردد به در دل، درون، از جهت درون یک موجود زنده که انسان در دلش نسبت به قلب و نفس، اما اگر کن نبود در حقیقت بدون ثلاثی مجرد بود، اونجا میگن در حقیقت هر نوع خفایی رو میگن، مثلا این که شما در حقیقت دستمال در این جعبه مخفی باشد، اینم کن صدق میکند براش. اما اکنان حتما مربوط به چی هستش؟ این است که چیزی را در درون موجود زنده در حقیقت در درونش بریزه و اخفا بکند. لذا اینجا هم بحث اکننتومه، اکننتوم باب افعال است دیگه. میفرماید که فی ما ارستم بهی من خطبت او اکننتوم فی انفسکم، در درونتون این رو چکار کردید؟ مخفی، ولی کم با خودتون شب و روزتون شده بود ذکر اینکه کی عده این تمام میشه من برم خواستگاریش. دیگه عشق اون خان تا به حال خوشوهر داشت نمیشد، الانم چهار ماه در روز با صبر کند، او عزادار اونم به اونم نگفته، اما درد میگه ابی نداره، اینم میگه لا جناح علیکم، این اشکالی برای شما نیست، فکر نکنید که این یه گناهیه در درون. الان میگه نه ابی ندارد. بله لزومی نداره دیگه، وقتی شما به معنای او گرفتید اگر واوم بشه مشکلی نداره دیگه. ارستم و اکننتم، اکننتم ارستم، یعنی سه وجهش خلاصه چی میشه؟ سه وجهش جایزه دیگه. اکننتم اب ندارد، ارستم اب ندارد، ارستم و اکننتم اشکالی ندارد. حالا یکی ممکنه در دلش بریزه نخواد تعریزم داشته باشد، اینا هم اب نداره، فقط این نیستش که تعریز داشته باشد. منتها اگر شما گفتی تعریز داشته باشد اکنانم داشته باشد، خود به خود اکنان تنها رو هم شامل می شود، تعریز تنها رو هم شامل می شود، ایبی ندارد. لذا واو آو رو لزومی نیست در اینجا که اون معنا برای ما تأثیر ایجاد نمی کند. بله.
یعنی اون چیزی که به دلش میاد و هی پرورش نده چون به دل
اومده اشکالی ندارد، پرورش هم بده اشکالی ندارد.
سوال هم اینه چون به دل بیاد اگر خدا نمیفهمه، خب آخه به دل اومده که دست طرف نیست که.
خب چرا میگن آخه تو عده طلاق نمیشه این کارو کرد؟ دقت بکنید، تو عده طلاق نمیشه، تو عده طلاق نمیشه که انسان تو دلش هم چیکار بکند؟ تعریزن یا در حقیقت اکنانن در نفس، نه اکنانن غیر اختیاری، اکنانن اختیاریه، اکنان در باب افعال اختیاریه دیگه، یعنی تو دلش هی اینو دوره کند، هی با خودش این رو نقشه ریزی بکنه، با قول آقا نقشه بریزه که ببینیم خلاصه کی رفت آمد میکنه، این اصلا بره تو خطش تحقیق کنه راجبش، اصلا اینا داره کاراشو انجام میده، همین موقع تا تمام شد دیگه اقدام میکنه. میگه این رو بعضیا در گوشه مجلس نشستن الان دلشون خلاصه هوایی میشه، میگن عده طلاق هم نمیخواد، حالا ما میشناسیمشون ولی به رو نمیاریم. آره میگه خلاصه او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم، ببین اینجا تعلیل میکنه خدا، علم الله انکم ستذکرونهن، نه خدا میداند که شما اینها رو دوره میکنید برای خودتون، اینها رو دارید، ستذکرونهن، نه وقتی یک کسی از دنیا میره همسرش در حقیقت باقی میمونه، دلهایی به سوی او چی میشه؟ پر میکشد. این بالاخره میگه علم الله انکم ستذکرون، خلاصه این میگه یه واقعی است که به خصوص سابق از این مسئله چی بوده؟ خیلی متعارف تر از امروز بوده. حالا نگاه به امروز نکنید. بله؟ امروز بله، الان میگه اگه بخواد کسی زن بگیره میره ازدواج اول میکنین، همه موندن هستن خلاصه، چه مردا موندن چه زنها موندن، بالاخره دخترا موندن، میگه حالا دیگه میگه اونورم آماده. این در حقیقت به خصوص در اون روز میگه این داره کالبد شکافی میکنه خدا، علم الله. ببین این تعبیر علم الله تبیین یه حقیقت و واقعیتی است که درون انسان است. اینها تحلیل کردنش، یعنی خدای تبارک و تعالی به چه جزئیاتی توجه کرده و براش حکم صادر کرده تو نظام تربیتی انسان که علم الله انکم ستذکرونهن، شما تو دلتون این خطورات یا میخواد و تعریزن، اقلا اگر میخواید بگید تعریزن بگید، یا در دلتون اینجور بگذرونید. بله. ولیکن لا تواعدوهن سرن، میگه با اینها لا تواعدوهن، قرار ازدواج مخفی نذارید، لا تواعدوهن سرن، نرید قرار ازدواج بذارید تو دوران عده، دقت میکنید حرفاتون رو بزنید تمام شده باشه، میگه کاری که نمیخوایم بکنید داریم حرفمون رو میزنید، میگه نه این اشکا این ممنوعه، اینجا نهی است. لا تواعدوهن، مواعده یعنی چی؟ قرار ازدواج. لا تواعدوهن یا خواستگاری سری، میگه نه این کارو نکنید. ولیکن لا تواعدوهن سرن، ببینید احکام وفات، عده وفات با عده طلاق متفاوته ها. در عده طلاق چی هستش؟ هنوز زن در حباله مرد است، لذا هیچ کدوم از اینا جایز نیست. در عده وفات این قسمش جایز است، اون قسمش جایز نیست که تصریح باشد یا چی باشد، یا اصلا خواستگاری باشد یا مواعده باشد قرار باشد، میگه ایناش جایز نیست. جانم
علم الله
خب
اینجا اختصاص اینا رو با توجه به دیگر آیاتی که معمولا مال این امور قلبی و باطنی است که خدا فرما کرد مثلا انی اعلم ما لا تعلم
خب
میخوام بگم اختصاص گاهی اوقات میشه ازش در یه جایی هست که فقط خدا
نه این لزومی نداره قاعده کلی کردنش خدا کرده ببینید هر کسی تو درونش این هست میگه این چیز درونی شماست علم الله انکم ستذکرونهن ستذکرونهن یعنی شما خودتون اینو در درونتون مییابید خدا منتهی رو به عنوان چی کرده گفته یه قاعده کلیه فکر نکنید تو شخص تو اینجوری هستی دیگران هم هستن لذا چون خدا میداند که همچین مسئله در بین نظام انسانی امکان پذیر است و هست دقت کردید این مقدارش رو قانونمند کرد که حد قرمز از نارنجی از سبز روشن باشد اینجا جایز است اونجا در حقیقت کراهت دارد اینجا حرام است
علم الهی
نه اون بحث
باطنه
بله
مربوط به اینجا شاید خیلی نشد از اینجا هم اینجایی که مربوط به باطن و امور قلبی و اینا میشه فقط خدا حتی بدون
او یه بحث دیگریه بله این الان بحث این بحث این است که خیلی هم باطن نیست آشکارم میشه ستذکرونه نه یعنی چی؟ یعنی خودتونم میفهمید گاهی بعضی هست که میگیم خدا حتی اون چیز که خودتونم نمیفهمید خدا میداند درسته؟ اونی هم که مخفی میکنید ما اخفا حتی بر خودتونم مخفی باشه خدا اون رو هم میداند ما تبدو و ما در حقیقت اونا رو میداند اینجا نمیخواد بگه میگه نه اینی که ست از کرون تو دلتون یا با در حقیقت بیانتون اینا رو چیکار میکنید هی دوره میکنید یادا میگه خدای تبارک و تعالی علم الله این را لذا چون میداند نه بعد از اینکه شما این کارو کردید خدا این حکم رو جعل میکند نه میگه این حکم به خاطر این است که یه همچین مسئله تو وجودتون هست لذا این تعبیر خیلی زیباست که خدا غرایز انسان رو جواب میدهد غرایز انسان تخته نمی کند تعطیل نمی کند اما قانونمندش می کند حد قرمزش رو منعش رو از حد در حقیقت مجازش چیکار می کند لذا علم الله انکم ستذکرونه به این دلالت دارد که چون شما در درونتون یه همچین حالتی هست و خدا این غریزه رو در وجود شما می داند برای این قانونی گذاشته که مجازش از غیر مجازش معلوم باشد پس این یک جواب یعنی یه قاعده است ببینید از توش چی در میاد که علم الله انکم ستذکرونهن یعنی اون جایی که غرایز انسان کشش دارد خدا پاسخ داده است هیچگاه تعطیل نکرده است اما براش حد گذاشته است قانون گذاشته است که حد مجازش از غیر این قانون کلی میشه ها با این نگاه علم الله انکم میگه چرا در حقیقت این لا جناح علیکم چون علم الله انکم ستذکرونهن این قاعده است از توش قاعده در میاد که همه جا خدا این اگر این نگاه رو نکنیم چقدر حیف از دست میده این نگاه یعنی فقط حکم فقهی رو بخوایم استفاده بکنیم میگه نه خدا همه نیازهای شما رو هر جا که غریزه شما نیازی رو داشته باشد علم الله انکم ستذکرونه و مطابق این پاسخ داده است و براش حکم صادر کرده است بله غرایز یعنی میل غیر از غرایز است ببینید غرایز یعنی اون چیزی که غریزه میشود همه در درونشون هست یعنی در درون همه این هست منتها حالا بر بعضی شدیدتره در بعضی کمتره میگه چون یه همچین مسئله هست این رو خدا حتما جواب داده این غریزه رو خدا تخطئه نکرده
اینجایی که گفته علم الله به نظر میرسه نشانه جوازشه
نه این علم الله انکم ستذکرونه علت داره میره که ستذکرونه یعنی تو دلتون میگذره میگه تا این تو دلتون میگذره چون خدا میداند که ستذکرونه او علت جواز رو این قرار داده
خیلی جای دیگه هم هست که ستذکرونه او ولی خدا جایز نمیده
اصلا همین قاعده داره همه رو شامل میشه جایی نیست که غریزه باشد و نسبت به همه باشد به خدا جایز ندونسته باشه حد گذاشته اما جایز است دقت کردید حد گذشته هم مجاز است لذا این علم الله انکم اصلا یه قاعده کلی است هر چی روش فکر کنید و بابش رو مفتوح ببینید و فروقات بهش مت جا داره ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا اگر یه موقعی خواستید مواعده داشته باشی حتما با قول معروف باید باشد قول معروف تو دایره همون تصریح نیست تو دایره اون چی هستش کنایه است کنایه نه یعنی به عنوان چی در حقیقت تعریض با کنایه تفاوت میکنه ان تقول قولا معروفا ولا تعز دیگه وقت نمیشه الان ولا تعزمو عقدة النکاح عزم قصد در حقیقت نکاح و گره عقده، به نکاح رو به عقده تعبیر کرد. عقده یعنی گره زدن. گره زدن به کجا میاد؟ دو تا چیز منفصل وقتی گره میخورن یکی میشن. ببین این همون بیان، ببین چقدر تعبیرات زیباست. ولا تعزم عقده تن نکاح، عزم نکنید یکی شدن را. عقده تن نکاح یعنی یکی شدن را، عزم نکنید یکی شدن را. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه در حقیقت چی بشه؟ حتما اون عده گذشته باشد. کتاب یعنی اونی که فرض شده برای شما و نوشته شده، اون قانون، اون در حقیقت قانون الهی. و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه و علمو ان الله غفور رحیم. اینجا مرحوم علامه ذیل این یه بیان زیبایی دارن که من این رو حالا تا اذان بشه ببینم میرسیم بخونیم یا نه. هرچند بعضی بحثای دیگه هم تو اینجا دارد که عقدتا نکاح رو با توجه به اینکه عقده آمده و این هباله نکاح، حالا چه بحثایی دارد خودتون دیگه ببینید اونجا شو. این وعلم و ان الله یعلم و ما فی انفسکم فاحذروا میفرماد ایراد ما ذکرم این صفات تعالی، عرض کردیم هر جا صفات الهی در انتهای آیه بیاد یعنی اون آیه تعلیل شده به این صفات، علت از این صفات برای چی؟ برای اون آیه. لذا در اینجا آمده و علم و ان الله یعلم و ما فی انفسکم، یکی علم خدا، فاحذروه و علم و ان الله غفور حلیم. غفور حلیم دوتا اسم، یکی هم چی؟ علم الهی که علیم است. ایراد ما ذکرم این صفات تعالی فی الآیه عن العلم و المغفره و الحلم، اینجا حکم نوشته غلطه، و الحلم یدل على ان الامور المذکوره فی الآیتین و هی خطبة المعتدات و تعریض لهن و مواعدتهن سرا من موارد الحلقات. میگه وقتی که اینجا اومده که وعلم و ان الله یعلم و تهدید داره میکنه، فاحذروه و علم و ان الله یعلم، نشون میده که از اون موارد چی هستش؟ مرزیست که انسان، موارد نارنجیست، یعنی اگرم جایز است، جایزی است که موارد چی هستش؟ نارنجیست، مراقبت میخواد، موارد سبز نیست که مثل ازدواج عادی اولی باشد. از اون مواردی است که وقتی که علاقه شکل گرفت تو این دوران، حتی با تعریض بیان کردید، ممکنه که این تعریض کم کم به چی کشیده بشه؟ به علاقه ای که دیگه نتونید جلو خودتون رو بگیرید و مبتلا بشید به حرام. ببین چقدر زیبا بیان کرده آیه، انتهای آیه، که وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. پس حواستون باشه اینجا از اون موارد احتیاط است، موارد جواز عادی نیست. وعلم ان الله غفور حلیم، خدا غفور است، حلیم است، بردبار است. یعنی شما هم باید چیکار بکنید؟ نسبت به حلم الهی حواستون باشه، حدی دارد. یه موقعی نرید بگید که خلاصه. لذا خدا میگذرد، میداند از اون مواردی است که تنوره میکشد، شدت پیدا میکند. دقت کنید یا نه، که این نشون میده که از اون موارد خطرناک مسئله است که سه تا صفت رو آورده، هم علم رو آورده فاحذروه، هم وعلم ان الله غفور حلیم که يدل على ان الامور المذکوره في الايه و هي خطبه المعتدات و تعریض لهن، همون جایی که جایز است، و مواعدت سرا من موارد الحرکات لا يرتضي الله سبحانه كل الارض. اینجوری نیستش که راضی باشه به راحتی کل الارتضاء. و این کان قد اجاز ما اجازه منها، اگرچه به لحاظ ضرورت اجازه داده ها، اما این اجازه رو با این همه قید و بند مقید کرد که به راحتی شکل نگیرد. لذا صبر کردن قبل که عده تمام شود و بعد این حتی به اصطلاح اون کنایه، به اصطلاح تعریض و اینها حتما اولاست. این هم یه بحثه، ببینید چقدر نظام تربیتی سیباست، یعنی بیش از احکامش داره اینجا چیکار میکنه؟ نظام تربیتی مسئله رو توی اجتماع بیان میکند که آفاتی است که جامعه رو ممکن اختلال توش ایجاد بکند و به هم بزند. دیگه حالا آیات بعد رو نرسیدیم، اگر دوستان اونجا رو بخونن، بلکه حالا تا سر آیه، حالا حیفم از باز یک دو تا قاعده دیگه در وسطای اونا هست خدمتتون، تا بحث اصل در معنای عقل که کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون، که معنای عقل رو اینجا میاره، ان شاء الله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ببخشید، معذرت می‌خوام از حضورتون بزرگواری، ما خلاصه سلامت باشین، ما باعث خلاصه مصدعه شدیم، معذرت می‌خوام. جانم
اینو میشه تسردی داد توی ازدواجی که توش طلاق نیست، مثلا با یه دختر باکره
ازدواجی که توش طلاق نیست، یعنی
الان این بحث در مورد زن مطلقه بود،
بله بله، عده وفات، نه عده وفاته،
عده وفات در وفات. خب میگم میشه تسری داد به دختر باکر؟
نه،
یعنی
چون عده وفاتی
اکنان توفی عباسه کمش عب نداشته باشه، تعریضش عب نداشته باشه.
خب اون یه بحث دیگه، ببینید اینجا اونجا حالا بحثشو داریم، اصلا قبلا هم داشتیم که تا چه مواردی جایز است در مورد ازدواج اول، چه چیزایی جایز است. اونجا من این نیست، تعریض مانع ندارد، اصلا تعریض مقدمه ازدواج است، تعریض مقدمه ازدواج است، اشکالی نداره، اشکالی نداره، نه اونجا اشکالی نداره.
پسری با دختری قرار سری میگذره، با همگی صحبت میکنن
سرن، نه که یعنی سرن یعنی غیر علنی، یعنی اظهار خواستگاری علنی رفتن و اومدن، اما خواستگاری چیزی هست که حالا مثلا توی درون خودشون این رابطه محقق شده.
ما نمی‌دونم نفهمیدم مثلا تو دانشگاه با اون دختر خانم دوباره
حرام صحبت کرد. مشکل اینه که حرام نیست که، میدونید که اینه که حرام نیست. اینجا چون شبهه حرمت، چون توش ازدواج عقد تو بس عده دقت بکنید، چون تو عده رجعی حرام بوده، اینجا داره تو عده رجعی تفاوت عده وفات رو با عده رجعی بیان میکنه. دقت بکنید، داره تفاوت عده وفات رو با عده رجعی بیان میکنه که اون چی که در عده رجعی حرام بود، بعضیش تو عده وفات جایز است. علتش اینه، چون قبلش عده رجعیه رو داشت میگفت، حالا عده وفات رو داره میگه.
حالا رو هم رفته میشه تسری داد به
از کدام؟ از اینجا نمیخواد تسری بدیم، حکمش هست اصلا، یعنی از ابتدا اینا هست که اینا هیچ کدوم مانع نداره، یعنی هیچ کدوم از اینا مانع نداره، منتها مانع نداشتنش به نحو این است که بالاخره همون چی هستش، فحذروه در حقیقت توی مرتبه صدق میکنن، به این معنا که ممکنه شرایط جور نشه، شرایط جور نشه، اما الغاها دلها بسته شده باشه، به حدی که این امکان هم که بگن حتی شده فرار کنیم، دختر بدون اذن پدر مجبورش چیکار بکنه؟ اینجوران حذراش به اون مسئله است که باید حواسمون باشه.
خب میخوام بگم رو هم رفته آدم میتونه پس اینو توصیه بکنه اگر طرف شرایطش رو رعایت
بکنه. ببینید توصیه نه، اینجا اینجا توصیه نبودا، اینجا چی بود؟
ما وقتی میپرسن اینجوری خیلی مثلا دعا بتون میگیم نه اصلا نه، فقط تنهاراش نگه بری خواستگاری، ولی قرآن اینقدر تند و تیز و چیز نمیگه حتی تو دل دوستش داشته باشی قرار بذاری،
اگه بهش بگی این مقدار تا آخرش هم میره. یعنی همین که گفتی نه، هم گو آقای خدا استغفر حسن آقای بهجت، یکی اومد گو آقا سبحان ربی الاعلا و حمده، سه بار واجب است درسش، گفت بله سه بار واجب است، بعد رفت بقیش کدن آقا شما که سه بار واجبه، گفت این یه بارشو تو موقع فرود آمدن میگه، یکیشو تو سجده میگه، یکیشم موقع بلند شدن، این من ستا رو میگم که یکیشو انجام بده. گاهی باید احتیاط کرد، بعضیا تا بهشون بگی که اصلش اشکال نداره چی میشه، این تو آخرش هم میره دیگه، دیگه نمیشه جلوشو بگیری، اولش سخت بوده، لذا باید حواسمون باشه تو نظام تربیتی گاهی بیان اون احتیاط ها برای حفظ چی هستش؟ برای حفظ اون هیته واجب است. بفرمایید.